ساعت 6 عصر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. خبرگزاری فارس از اجرای حکم اعدام روح الله زم خبر داد. مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 1,100,000 نفر گذر کرد. و ایران میگوید درباره غرامت هواپیمای اوکراینی جمع‌بندی حاصل نشده است. سلام، عصر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری به مدت 30 دقیقه همراه شما که به طور ویژه متمرکز هستیم بر پوشش خبر مربوط به اعدام روح الله زم. با مشروع خبرها آغاز می‌کنیم. خبرگزاری فارس بامداد امروز از اجرای حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرده بود حکم اعدام روح الله زم از سوی دیوان عالی تایید شده است. روح الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه آنها تأکید کرد که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. گزارشگران بدون مرز پیشتر حکم اعدام برای روح الله زم را غیر قابل پذیرش و دادگاهش را ناعادلانه خوانده بود. سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد طی 24 ساعت گذشته 221 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. سیما لاری همچنین از شناسایی بیش از 8000 بیمار طی شبانه روز گذشته خبر داد.
از دیروز تا کنون 8201 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 221 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 را در کشور از دست دادیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با احتساب این مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 51949 نفر رسیده.
به گفته سیما لاری وضعیت 12 شهرستان در ایران قرمز، 231 شهر نارنجی و 205 شهر زرد اعلام شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت که به صورت روزانه اعلام می‌شود، آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا از هفته سوم آذر ماه، سه هفته پس از آغاز اجرای طرح جدید محدودیت‌های کرونایی رو به کاهش است. با این حال صحت آمارهای اعلام شده از سوی مقامهای وزارت بهداشت همواره با تردیدهای جدی از سوی منابع داخلی و خارجی روبرو بوده است. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت هنوز درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی که دیماه سال گذشته از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد جمع‌بندی حاصل نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و اخبار منتشر شده در این مورد را گمانه‌زنی توصیف کرد. پیش از این روزنامه شرق نوشته بود ایران قرار است 20 میلیون یورو به عنوان غرامت بپردازد، ولی سخنان آقای نوبخت نشان می‌دهد که دولت درباره این مبلغ و نحوه پرداخت آن تصمیم نگرفته است. مقام‌های دولت اوکراین و همچنین انجمن خانواده جانباختگان پرواز 752 این اقدام را جنایت می‌دانند و بارها تأکید کردند که پیش از دریافت غرامت خواستار روشن شدن حقیقت هستند. هواپیمای مسافربری اوکراینی در بامداد 18 دی سال گذشته از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جانباختند. و رئیس دانشگاه امیرکبیر تهران از آغاز ساخت فاز اول ماهواره امیرکبیر دو خبر داد و ابراز امیدواری کرد در صورت تامین هزینه و بودجه از سوی سازمان فضایی ایران ساخت آن تا 3 سال دیگر به پایان برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد معتمدی اشاره کرد فاز اول ساخت این ماهواره با حمایت سازمان فضایی آغاز شده و در حال حاضر تمامی تیم‌ها کار خود را شروع کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پیشتر در مورد پرتاب ماهواره از سوی جمهوری اسلامی گفته بود ایران به دنبال دستیابی به توانایی موشکی است که اروپا و خاورمیانه را تهدید می‌کند. اما خبرگزاری فارس بامداد شنبه از اجرای حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. روح الله زم که در فرانسه زندگی میکرد مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در گفتگویی که کمی پیشتر با او داشتم ابتدا از نحوه صدور حکم اعدام روح الله زم برخلاف آیین دادرسی توضیح داد.
این اعدام بر اساس عدالت نبود. صرف نظر از اینکه کسی رو به خاطر نوشتن ولو اینکه برخی از اخبار هم نادرست باشه نمیتوان چنین حکم سنگینی براش صادر کرد. اساساً اتهاماتی که به او زده میشد بسیار اتهامات بی‌پایه و مسخره‌ای بود. از جمله اینکه تو میخواستی مثلا بمباران بکنی یا اینکه اعتراضات دیماه 96 زیر سر تو بود. حکومت ایران و قوه قضاییه چشمش رو بر این بسته که اگر مردم رفتن تو خیابون اعتراض کردند به خاطر اختلاس‌های کلان آقایان بود، به خاطر سوء مدیریت مجموعه حکومت بود. حالا اعتراضات بر حق مردم رو انداختن گردن یک کانال تلگرامی و مؤسس و ادمینش رو غیر عادلانه محاکمه و به چوبه دار سپردن.
خانم عبادی، از دیدگاه حقوق بشر حقوق این فرد روح الله زم که امروز اعدام شد به عنوان یک انسان و همینطور به عنوان یک روزنامه‌نگار از زمان بازداشت تا اعدام چطور و در چه مواردی نقض یا رعایت شد تا اونجایی که ما در واقع جریان این پرونده رو از طریق رسانه‌ها می‌دونیم و از جزئیاتش ممکنه خیلی اطلاع نداشته باشیم؟
یکی از حقوقی که از اون سلب شد این است که او حق نداشت با خانواده‌اش خداحافظی می‌کنه، وکیل منتخب نداشت بلکه وکیلی بود که از طرف دادگاه تعیین شده بود و در حقیقت مدافع اتهامات واهی دادستان بود، نه مدافع حقوق موکل خودش. مستندات پرونده بسیار ناکافی و حتی می‌توانم بگویم مسخره بود و علاوه بر اون نمایش مسخره تلویزیونی که برپا کردم. اما همینجا بایستی یادآور بشم که در همون نمایش مسخره تلویزیونی این شخص با شهامت آمد گفت آنچه که شما میگویید اختشاش از نظر من اعتراض مردمه. مردم آمدن خیابون برای که حرفشون رو بزنن و به همین دلیل هم که تا آخرین لحظه از مردم حمایت میکرد اعدامش کردن.
خانم عبادی، اعدام روح الله زم در شرایطی انجام شده که به تازگی گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی سابقه به دولت ایران هشدار دادن که تخلفات حقوق بشری جمهوری اسلامی در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و اگر این تخلفات ادامه پیدا کنه تقاضای تحقیقات بین المللی میکنن. آیا ممکنه حالا این اعدام باعث بشه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تهدید خودشون رو عملی کنن یا چه اقدامی اصولا میتونن بکنن؟
کارشناسان سازمان ملل متحد میتوانن این درخواست رو بکنن، اما اینکه این درخواست در حال حاضر به نتیجه خواهد رسید یا نه بعیده، زیرا که میبایستی نهایتاً شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده رو به عنوان جنایت علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی بفرسته و در اونجا میدانیم که دو حکومتی که از قبل جمهوری اسلامی ایران بسیار منتفع شدند یعنی چین و روسیه وجود دارد و این خودش یک مانع بزرگی است برای که میدانند که به تو خواهند کرد. اما مسلماً روزی نه چندان دور خواهد رسید که حتی این دو حکومت هم میدانند که دیگه جمهوری اسلامی در حد و قامتی نیست که بتواند منافع اقتصادی اونها رو برآورده بکنه.
شیرین عبادی بود، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح. همچنان ادامه میدیم با همین موضوع در مورد اجرای حکم اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز. کمی پیشتر هم گفتگویی داشتم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، و ابتدا از او در مورد مطابقت یا مغایرت این اعدام با قوانین بین المللی پرسیدم. حسن نایب هاشم:
به طور مشخص تمام این روندی است مغایر با قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. به طور مشخص این بازداشت غیر قانونیه، یعنی بازداشت به این شکل رو بودن او از یک کشور دیگر کاملا غیر قانونیه و با اون مجموعه مقرراتی که کارگروه بازداشت‌های خودسرانه گفته به هیچ وجه مطابقت نداره. همین اقدام که در یک کشور دیگه دست به این کار زدن باز غیر قانونیه، برای اینکه خب اون نوع روابطی که جمهوری اسلامی ایران و عراق با هم دارن مشخص نیست. بعدن که او رو دستگیر کردن، مجموعه رفتارهایی که در داخل زندان با او شده خب گواه زیادی هستش که بدرفتاری‌های زیاد، شکنجه‌های زیادی در اونجا صورت گرفته. بنابراین تمام اینها غیر قانونی از نظر معیارهای بین المللی، مشخصاً قواعد نلسون ماندلا که تصریح داره که چگونه باید رفتار با زندانیان دقیقاً چگونه باشه، و جمهوری اسلامی هم داهود در حضورش با در مجمع عمومی و هم اخیراً در روند بازبینی در واقع بررسی ادواری جهانی سهه گذاشته که باید این قوانین نلسون ماندلا رعایت بشه، از این نظر هم کاملا مغایرت داره. و کلا نهایتاً هم اعدام او هم خودسرانه و هم فراقضایی تلقی میشه با معیارهایی که گزارشگر ویژه مربوط به اعدام‌های خودسرانه فرا قضایی و شتاب زده داده. برای من تمام این روند غیر قانونی صورت گرفته از نظر قواعد بین‌الملل.
آقای نایب هاشم، اعدام روح الله زم در شرایطی انجام شده که به تازگی همین حدوداً 3 روز پیش گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی سابقه دولت ایران هشدار دادن که تخلفات حقوق بشری این حاکمیت در گذشته و اکنون در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و اگر این تخلفات ادامه پیدا کنه تقاضای تحقیقات بین المللی میکنن. نادیده گرفتن این هشدار و اعدام روح الله زم رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
متاسفانه جمهوری اسلامی در رابطه با مجموعه قواعد بین المللی هنوز خودش رو خیلی ملزم نمیدونه و فکر میکنه، تصور میکنه که جایگاه خودش رو در جهان نمیدونه، حق خودش رو با یک گروه تبهکار مثل داعش، مثل طالبان، مثل القاعده نمیدونه واقعا، و نمیدونه که مسئولیت جهانی داره و مسائلی که تصویب میکنه باید اجرا بکنه. در این ارتباط هم چنین هست، موضوع دادخواهی در این دنیای گزارشگرها به طور مشخص آمده و همینجور که می‌فرمایید در حد احتمال جنایت علیه بشریت هستش و موضوع دادهای موضوعی نیستش که بتونه کتمان بکنه جمهوری اسلامی. این نقطه عطفی بوده که این گزارشگرها چنین مطلب هم چنین گزارش جامعی رو دادن و چنین در نامه جامعی رو دادن. در کنار اون یک نقطه عطف دیگر هم روزهای گذشته شاهد بودیم که اتحادیه اروپا هم در کنار ایالات متحده آمریکا مسئله تحریم‌های حقوق بشری رو در سطح جهانی مطرح کرده و نه در مورد کشورهای خاص. بنابراین تمام اینها دست به دست هم میده و جمهوری اسلامی رو قاعدتا باید در انزوای باز هم بیشتری از این نظر بگذارد، ولی جمهوری اسلامی احساس میکنه که قدرت داره هنوز و احساس میکنه که میتونه از طریق گروگانگیری مردم کشور و از طریق برخوردهایی که با مشابه گروه های تبهکار هست کار خودش رو ادامه
بده. اشاره کردیم جمهوری اسلامی خودش رو به قوانین بین المللی پایبند نمیدونه و اینکه بلافاصله بعد از هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این اعدام رو انجام میده، آیا در این حال پاسخی هم هست یا میشه گفت که این نه در ادامه روند قضایی بوده که دنبالش بودن، پاسخی هم هست به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل یا نه؟
نه، من این رابطه مستقیم خیلی تنگاتنگ بین این دوتا رو در حال حاضر نمیدونم، ولی که به طور مشخص قطعا جامعه بین المللی در این مورد سکوت نمیکنه و به موضوع هم گزارشگر ویژه ایران، هم سایر گزارشگرها، هم کلا کمیساریای عالی حقوق بشر و ارگان های مختلف به مسئله اعدام پرشمار و اعدام فراقضایی، خودسرانه و شتاب زده جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد اعتراض جدی داره و قطعا این اعتراض رو پی می‌گیره.
خب به پیگیری هم اشاره کردین، حالا واکنش فعالان حقوق بشر و به ویژه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل چی میتونه باشه، چه اقدامی میتونن انجام بدن و اصلا ممکنه این واکنش‌ها از سطح هشدار و محکوم کردن‌های همیشگی فراتر بره؟